الحق.
أعوذ بالله من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. بنا شد که ما در اول مباحث این کتاب شریف سنن النبی که آداب و منش پیامبر اکرم رو جمع آوری کردن مرحوم علامه طباطبایی بخونیم. من یک بار ظاهرن این رو خوندم فهرستش رو، اما اجمالا باز برای این که یک آشنایی اجمالی داشته باشیم با کتابی که میخواییم بخونیم، بعض از رؤوس فهرست رو میخونم. شمائل پیامبر، آداب معاشرتشون، امور نظافتشون، آداب سفر، آداب لباس، مسکن، آداب خوابیدن، آداب خوردن و آشامیدن، آداب وضو گرفتن، غسل کردن، قرائت قرآن، سوار بر مرکب شدن، زیارت اهل قبور و الی آخر، که ما از همون اول یک مقداری میخونیم. روایت اول یک مقداری تأمل زیادی لازم داره، برخی از شمائل پیامبر هم اشاره کرده که چهرهشون چجوری بود، هیکلشون چطوری بود، بدنشون چطوری بود. اینها رو دیگه ما این روایت رو سر یک فرصت بیشتری باشه میخونیم. از روایت دومش شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نقل شده که کان یقبل جمیعا و یدبر جمیعا. اینها رو من با استفاده از اون روایتی که از همون ابتدا خوندم که کسی که سنت من رو احیا کنه گویی من رو احیا کرده، و کسی که من رو احیا کنه با من در بهشت همراهه. احیای سنت پیامبر یعنی این که اینا رو انشالله عمل کنیم. بعضیش خیلی راحته، منتها خیلی اثر داره. کان یقبل جمیعا و یدبر جمیعا. هنگامی که پیامبر میخواستن به عقب یا جلوی خودشون نگاه کنن، چهره بر نمیگردوندن، با تمام بدن متوجه میشدن به جلو یا به این سمت. این نکته ریز میدونین خود ادب یعنی رعایت کردن مطالب ریز. اون چیزای خیلی گنده رو معمولا همه میدونن. کسانی که پیامبر رو دیده بودن میگفتن که ما نه قبل از ایشون و نه بعد از ایشون اصلا کسی رو ندیدیم مشابه ایشون باشه رفتارش. حضرت یک رفتار خاصی داشتن که تو این نکات ریز خیلی تجلی میکرد. گاهی وقت آدم برمیگرده خب شما چی گفتین، ولی وقتی که با تمام بدن برگرده یک احترامی، یک عدد خاصی هستش که یاد بگیریم دیگه. از این به بعد میخواییم این کتاب سنن النبی رو ما برای این داریم میخونیم که عمل کنیم بهش، یعنی صرفا سنت رسول الله اکرم رو یاد بگیریم که بهش عمل کنیم. خب روایت بعد باز مربوط به اندام پیامبره که حالا بفهمم کان فی ساقهی حموشتن. ساق پیامبر نازک و باریک بود. روایتی که متعرض شمایل پیامبر شدن، چون ما نمیتونیم اون رو بالاخره خود مرحوم علامه طباطبایی میفهمن، اینها رو ما از باب نورانیت آوردیم، چون پیامبر شکل شریفشون اینطوری بود آوردیم، وگرنه اونا که قابل عمل کردن نیستن. الان موی سرشون در برف از ازدواج داره که تا بناگوش میرسید، تا مثلا گوش ها رو گرفته. بله اون یکی رو بخونم. لم یمز النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی طریق، نمیگذشتن پیامبر از راهی الا عرف انه سلکه، کسی از پشت پیامبر عبور نمیکرد مگر میفهمید پیامبر از اینجا عبور کرده. از چی میفهمید؟ من طیب عرقه، از بوی خوشیشی که داشتن. البته این طیب عرق مال خود عرق مبارک بدن پیامبر بود. ولم یکن یمر و حجر ولا شجر الا سجد له، خب سنگ و درخت ها برای رسول الله کرم سجده میکردن، که این معنا رو تا همینجا بس. این معنا رو قبلا شاید گفتم خدمتتون که خیلی تأکید دارن به عطر زدن در سنت رسول اکرم. از آقای امام سجاد علیه السلام نقل که وقتی که جایی سجده میکردن نماز میخوندن این بوی خوش میگرفت اونجا، کسی بعدا سجده میکرد این بو به مشامش میرسید. ما انفخت فی طیبه فلیس بسرفن، اون چیز مقداری که در عطر خرج کردی اسراف نیست، هر چقدر عطر بخرین اسراف نیست. عطر خریدن اینا دستورات سلوکیه. حتی اهل معرفت، اونایی که اهل اربعین نشستن و چله نشستنن، میگن وقتی که ذکری میخواد بگه کسی بدنش بوی بد نده، حتی عود روشن کنه، کندر روشن کنه، ملائکه جذب میشن. این بوی خوش یک موضوعیت خاصی داره که رعایت بشه انشاءالله. خب مطلب بر این بود. بله بله، این کتاب سنن النبی، این البته چاپ خیلی قدیمی شه، ترجمه هم داره، بالاش متنه پایینش ترجمه است. چاپ جدید هم داره اگه خواستیم میتونیم بگیریم. این ترجمهش محمد هادی فقهی، این خیلی چاپ گذشته هاست، چاپ تقریبا نزدیک 18 سال پیشه، اخیرا چاپ شد. خب بحث در اثبات صانع و خالق بود از راه برهان فطرت. گفتیم که قرآن، بیان قرآن اصلا با سایر کتب تفاوت عمده داره، و اون این که قرآن مسائل اخلاقی و مسائل عقیدتی و مسائل روحی روانی رو به هم دوخت و دوز کرده، جدا نیست. اینطور نیستش که یک جاش بحث اثبات عقاید باشه، یک جاش بحث اخلاق باشه، یک جاش بحث اعمال باشه. میبینین وقتی که مسائل فقهی رو مطرح میکنه آخرش اشاره به مطالب تقوا و خودسازی داره، یعنی اینا هیچ از هم جدا نیست، خلاف نوشته های دیگه، کتاب های دیگه که مثلا یک کسی کتاب می‌نویسه در عقاید، یکی دیگه می‌نویسه در اخلاق، اون که کتاب در اخلاق می‌نویسه دیگه به عقاید کار نداره، اون که در عقاید می‌نویسه دیگه به عبادات کار نداره. اما قرآن همه اینها رو با هم یک مزج کرده، اینطور نیست فهرست بندی باشه صفحه یک تا مثلا 40، مثلا توحید 40 تا 60 صفحه، از نبوت، اسماء صفات الهی، اینها تمام اینها رو با هم یک معجون الهی معجزه آسا درست کرده که این اثر بالغی داره. تا میخواد طرف فراموش کنه آیه میاد پشت سرش یک آیه دیگه. همینطور همه مسائل چنان به هم آمیخته که اگر کسی عقاید خوند دیگه اینطور نباشه که خب یک عقاید خونده که چی بشه. شما نگاه کنید تو یک بحث فلسفی وقتی که کسی خدا رو اثبات میکنه، فی اثبات الواجب مثلا، یک بحث مفصل در اثبات واجب، اما قرآن این نیستش که بگه خب واجب اثبات شد که چی؟ قرآن واجب اثبات نمیکنه. این واجبه که من باش کاری نداشته باشم. خب جهان خالقی داره، اون خالق هم مثلا یک نفره، اما میگه قرآن اثبات میکنه که اثبات شخص واجبی که تو محتاجش هستی، که تو باید دعا بکنی به درگاهش، که تو بهش امید داری، همه زندگی من، عشق من، حرکت من به سوی اوست، اینو اثبات میکنه. اثبات واجبی که دلپذیره، تمام وجود من رو پر کرده. وجعل قلبی به حبک متیم، متیم یعنی لبالب پر دیگه، قلبی که جانش و تمام ذاتش رو حب خداوند پر کرده، جا برای دیگری نمیگذاره، غیرتش غیر در جهان نگذاشت، لاجرم عین کل اشیا شد. یه همچی چیزی رو اثبات میکنه که متعرضش شدیم. گفتیم مثلا میتونه حد وسط برهان فطرت محبت باشه، که حضرت ابراهیم میفرمند که یک برهان عرفانی و قلبی و شهودی ارائه میکنه برای قومش، میفرمند که فلما جن علیه اللیل رعا کوکبن، وقتی که شب تار همه جا رو فرا گرفت کوکبی رو دید، گفت هذا ربی، این خدای منه. بعد میفهمد فلما افلا قال لا احب الافلین، وقتی که این غروب کرد حضرت ابراهیم گفتش که من چیزی که غروب کنه دوست ندارم. در وسط بحث اثبات بحث محبت مطرح شده. محبت چه رفتی به اثبات داره؟ من خوشم نمیاد که نشد حرف، اونا میگن خب خوشت نیاد، ما از اینا خوشمون میاد، تو از اون خوشت بیاد. این اگه یک بحث شخصی باشه نمیتونه اثبات کننده باشه، در حالی که قرآن میفهمد یک برهان یقینی ارائه کرد. گفتیم که چجوریه، این یک دلپذیری عمومیه نه یک دلپذیری شخصی. حد وسط این برهان که اثبات کننده است، دلپذیری عمومیه. یعنی دو تا سوال رو حضرت ابراهیم جواب میدن در اینجا. میفرماید که اولا باید انسان محبوب داشته باشه، محال فردی بدون محبوب، یک. دو، و این محبوب محال غیر از خدا باشه، محال این محبوب محدود باشه، مقید باشه. این محبوب باید بی نهایت باشه، ابدی و ازلی باشه. خب اول از حضرت ابراهیم مشکل می پرسن خب چرا اصلا آدم باید محبوب داشته باشه، یک کسی نمیخواد محبوب داشته باشه، میگه نه محاله. چرا؟ چون هر کسی از هر چی که بگذره خودش رو دوست داره، سلامت خودش، رفاه خودش، امنیت خودش، وجود خودش، همه این شؤونی که مربوط به خودش هست دوست داره، یک. و از طرفی میبینه که خودش نمیتونه اینا رو تأمین کنه، یعنی این که براش روشنه که اصلا وجودش دست خودش نبود، نه به دنیا خودش را آورد، نه خودش تعیین میکنه که از دنیا بره. در هزاران حوادث، میلیاردها حوادث گرفتاره. پس یک کسی که مدار تأمین نیازهاش هست اون دوست داره، یعنی ملاک محبت داریم اینجا. پس محال انسان کسی رو که این نیازش رو تأمین میکنه دوست نداشته باشه، این یک. دو، محاله که این فردی که سلامتش، رفاهش، وجودش، زندگیش، لذت آسایشش همه دست اوست محدود باشه، محاله که این خورشید باشه، محاله که این ماه باشه. چرا؟ چون اینا گاهی وقتا هستن گاهی نیستن، گذشتگان که اصلا وجود ندارن، مردن، آیندگان هم که نیستن، اینهایی هم که هستن حقایق محدودن، محدود همیشه با همه انسان ها نیست. باید یک کسی باشه که در زمین و آسمان، در دریا و صحرا، همه جا احاطه داشته باشه، احاطه کلی داشته باشه به انسان، و این وجود هیچ کس نیست جز خداوند. پس میگه که میفهمد که یک کسی در عالم اثبات میشه که به همه امور همه رسیدگی میکنه و اون خداست و اون محبوب ماست. این یکی خب نه دیگه این مشخصه که یعنی بعضی چیزا رو مثلا گفته بشه آسمان، مجموع زمین و آسمان، مجموع زمین و آسمان چه نیازهایی از من رو تأمین میکنه؟ نیازهای مادی، نیازهای روانی چی؟ نیازهای معنوی چی؟ چون خب حالا من نمیخواستم این رو خیلی باز کنم. انسان 4 مرحله نیاز داره. یک سری نیازهاش نیازهای مادیه، در این نیازها مشترک با حیوانات، خوردن، نیاز به خوراک، پوشاک و مسکن، یعنی نیاز مادی. این مرحله اول نیازها. یک سری نیازها نیازهای روانیه که اینها منشأش مادی هست ولی خودش در حقیقت مادی نیست، مثل نیاز به دوست، نیاز به همسر از اون جنبه روانیش، دوستیابی، نیاز به کمک کردن. این دو سطح از نیاز، دو سطح از نیاز هم نیازهای روحی معنویه. یک سطح نیازهای علمی انسانه و یک سطح هم نیازهای قلبی انسانه، عبادت و معنویت. در اینجا از حیوان جدا میشه، در حد همسرگزینی با حیوانات هنوز مشترکه، اون البته غریزه حاکمه، در مورد انسان غریزه حاکمه. این که میابه که تمام وجودش دست زمین نیست، یه سری نیازش البته، اونم در تمام حالات. تازه میابه که زمین خودش زنده نیست، نمیتونه بهش توسل کنه، خودش یک پله از اون پایین تره. اینا قبلا اثبات میشه که پایین‌ترین سطح از وجود رو جمادات تشکیل میدن، بالاتر از اون که یک بهره‌ای از حیات بیشتر دارن میشه نباتات، گیاهان، بالاتر از اون حیوانات، بالاتر از اون انسان. روشن شد؟ خب این حد وسط، وقتی که حد وسط محبت باشه، از راه محبت خدا رو اثبات میکنه. یک راه اثبات دیگه هم داره و اون اینه که حد وسطش حد وسط امید باشه. قرآن این رو در آیات متعدد فرموده که من الان آیاتش رو بیان میکنم خدمتتون. یک مطلبی به عنوان مقدمه باید عرض کنم، اون که خداوند نور محض، در سوره کهف آیه 101 می‌فرمان که خداوند نور محض، نور مطلق، و علت ندیدنش هم پندارهای ماست، یعنی حجاب ها، اون پرده هایی که روی قلب ما کشیده شده. می‌فرماند که الذین، کسایی که تو جهنم وارد میشن که انشالله ما نباشیم، و کیان اینا هن الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری. عجب، کسی که خدا رو نبینه اهل جهنم. من نه، نور یک حقیقتیه که پایین ترین منزلش ماده. خود خدا هم میفهمن الله نور السماوات والارض. اعماق، مگه خدا خدای اعماق زمین نیست؟ اعماق زمین مگه نور وجود داره؟ این نور حسی نیست. حالا اون رو اگر که انشاءالله در مباحث توحید برسیم یکم شرط توضیح بریم. این نور معادل وجود محضه، وجود بدون حد و قید. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. اون کسی که خدا رو نمیبینه به خاطر اینکه پردهاش در قلبش، در پرده است، چشم این که بفهمد کانت اعینهم، اعینهم فی غطاء عن ذکری، این چشم ما که پرده نداره، که چشمم که ذکر نمیکنه، که بفهمد چشم اینا از یاد من، چشم کارش دیدنه، کارش یاد کردن نیستش. که چی نمیخواد بفهمد؟ قرآن میفهمد که گاهی وقتا برخی ها به شما نگاه میکنن و من هم من ینظر الیک اف انت تحت العمی عن ضلالته، به شما نگاه میکنن آیا تو کور رو میخوای هدایت کنی؟ این الان فرمودن که نگاه میکنن که و من هم من یستمع الیک، بعضی به حرف شما گوش میدن اف انت تسمع الصم، آیا تو کر رو میخوای شنوا کنی؟ الان گفتین که گوش میدن که میشنون، گویی که ما پشت این چشم و گوش و مشام یک چشم و گوش و مشام دیگه ای داریم که اینها بازه ولی اونا بسته است. اون همون چشم و گوش معنویه، همون چشم قلبه. میفهمد الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری، کسی که شکمش آکنده از مردار حیواناته دیگه چشم باز نمیکنه که، کسی که چشمش به هر چیزی میفته دیگه چشمش به نور خداوند روشن نمیشه. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري، پس علت ندیدن این نور محض شهود نکردنش این پرده هایی که ما انداختیم. حالا گاهی وقتا پرده پرده گناهه که خیلی زخیمه، گاهی وقتا پرده قفلته، گاهی وقتا پرده مشغول شدن به ظواهره مختلفه دیگه. در روایت داره بین خدا و بین بندش 70,000 پرده است. کی میخواد این رو تهی کنه پاره کنه؟ یک کسی بود پرده خدا بود و خیلی آدم عجیب بود، به درجه استجابت دعا هم رسیده بود، یعنی دعا میکرد مستجاب میشه. این یک زمانی میگفتش که من در یک حالتی گفتم که خب ما دیگه خیلی زحمت کشیدیم، واقعا خیلی هم مجاهده کرده بود با نفسش سالها، دیگه فکر کنم از قید این نفس رها شده. بعد که من در یک حالت شهودی خودم رو دیدم که انگار یک تخت سنگی بزرگ رو سینمه، 1,000 پیچ بسته این سنگ به من، من اینقدر که مثلا زحمت کشیدم 2-3 تا شد تونستن یکش شل کنم. خیلی راه باشه، من به راحتی نفس ول میکنم، تازه ول کنه نفس دوچاره عالم خیال میشه سالک را خدا، باید اونها رو هم ببره، اون حجاب رو هم باید پاره کنه. حجاب عالم مثال را که پاره کرد باز حجابای دیگه، حجابای نورانی. بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید که این نفس چو بند است و شما هم چو اسیری. بگذارید پس این نور محض علتش این حجابه. گاهی وقتا یک چیزای باعث میشه که این حجاب یکم بره کنار، این حجاب در دو موطن کامل میره کنار، در یک موطن به طور تام، در یک موطن به طور نسبی، یعنی در دو جایگاه این نور ظهور میکنه و با این ظهورش تار و پود پندار رو میدره، این پرده پندار رو پاره میکنه. یک جا وقتی که انسان در متن خطر قرار، وقتی که همه اسباب رو دیگه فکر میکنه از دست داد، هنگام انقطاع تام اسباب. اینو در سوره اسراء میفهمن آیه 67 میفهمد و اذا مسکم الضر فی البحر، هنگامی که این در دریا قرار میگید اون تند باد و اون امواج میزنه دیگه امید از همه جا ناامید میشه، از همه جا، به هیچ جا دیگه آدم اصلا نمیتونه فکر کنه. زل من تدعونه الا ایاه، تمام کسایی که به فکرشون میفتدین که به شما کمک کنن همه زل گم میشن اصلا. یک جمع موتن ظهورش این نور که اونجا بتونه کامل هست، صحنه قیامت که میفهمد به مجرم لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك، اون که فرمود که كانت اعينهم في غطاء، در دنیا این پرده بود، فهمید اینجا کنار زدیم، اون نور چنان تجلی داره که این پرده میره کنار. خب آقا امام صادق علیه السلام حالا این رو بعد میگم خدمت. پس ما گاهی وقتا حد وسط برهان میشه امید، این رو هر کسی میتونه مشاهده کنه. خب در زمانی هم که در دریا قرار میگیره یا در هوا، این میدونین که در دریا اصلا با خشکی یک حالت دیگه ای داره، اینه که شهید تو دریا هم اجرش بیشتره، چون شهید در خشکی پاش رو زمین بنده، میتونه یک چاره انجام بده برای خودش، سلام نده. ولی اون کسی که در دریا داره میجنگه پاش به هیچ جا بند نیست. از اینجا معلوم میشه که شاید اون کسی که در هوا میجنگه اجرش باز بیشتر باشه، که بگه به هیچ جا متصل نیست، معلق در، فقط برای خدا میخواد حرکت کنه. در آسمان رو ذکر نکردن، چون اون زمان در مثلا آسمان که هواپیما نبوده زمانی که روایت صادر شده، اما در روایت شهید در دریا رو ذکر کردن که اجرش بیشتره. البته این که اجرش بیشتره به میزان اخلاص دیگه، همون در خشکی ممکنه یکیش شهید شده باشه، از هزاران شهید در دریا اجرش بیشتر باشه، منتها این از اون بابه که اسباب تو دریا خیلی باز متلاطم تره، پاش به هیچ جا بند نیست، نمیتونه فرار کنه، نمیتونه یک چاره بیندازه، یک عقب نشینی تاکتیکی بکنه. خب بفهمد که پس اگر کسی در دریا قرار گرفت، اونجا موحدانه ایمان میاره. قرآن میفهمد که بعضی ایمان میارن ولی ایمانشون از رو ترسه، اما کسی که رو تو دریا ایمان میاره ایمانش از رو ترس نیست. دو جا قرآن با تأکید میفهمد ایمانش کاملا مخلصانه است. اما جهنم، در جهنمی ایمان میاره، البته اون ایمانم نمیاره، میگه غلط کردم، میگه نفهمیدم، اما ایمان از روی ترسه. اولا که ایمان نداره، ثانیا همونی هم که میگه از روی ترسه، نه از روی اخلاص. چطور؟ از آقا امام رضا علیه السلام که سوال کردن که آیا خداوند به معدوم علم داره؟ حضرت فرمودن نه تنها خداوند به معدوم علم داره، بلکه به ممتنع هم علم داره. ممتنع یعنی اون چیزی که محال ایجاد بشه، و بلکه به اون که اگر ممتنع موجود بشه چه خاصیتی پیدا میکنه، به اونم علم داره. بعد به این آیه استشهاد فرمودن که فرمودن لو ردو لعادو لما نهو عنه، اگر جهنمیا ردو برگردن به دنیا، که این امر چیه؟ محالیه دیگه، جهنم که دیگه بر نمیگرده، به فرض محال که اگر برگردن باز به همون کارهای قبلیشون بر نمیگردن، آدم بشه نیست اینا، چون ملکه درشون در وجود آمده. خب پس اونی که میگن مصدقنا ربنا ابصرنا و سمعنا، خدای ما فهمیدیم دیگه، چشممون باز شد، شنیدیم، فرجعنا نعمل صالحا، ما رو برگردون که عمل صالح انجام بدیم. قرآن فقط کسی که مرد با این حالت، نه فقط حرفشو میزنه، کلا انها کلمتون هو قائلها، فقط حرفشو میزنه، فاعلش نیست، اهل عملش نیست، فقط قائل این حرف. اما راجع به کسی که در دریا گرفتار شده، قرآن میفهمد که بله، فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، نه خوفن، نه از روی ترس، واقعا مخلصن. چون در اینجا وقتی که در یک تکان شدید بهش وارد میشه، اون پرده ها کنار میره، وقتی که پرده کنار رفت، غبار روبی شد، فطرت شکوفا میشه. فطرت که شکوفا شد، اول حق رو میبینه، بعد واقعا میپذیره، بعد دعا میکنه. اونجا برهان اقامه نمیکنه، که دو تا جایگاه داره، اول اون کسی که در خود دریا قرار گرفته دیگه برهان اصلا جای فکر نیست، اول میبینه بعد دعا میکنه، بعد گرایش پیدا میکنه. حالا این رو بعد
چون که خاطر وجود و نفس خودش از مرگ جاست داره، نه خودش حجاب نیست،
نه اونجا اصلا فقط به فکر خداست دیگه، یعنی اشکال نداره، این خودش وسیله شده که اون حجابا کنار بره. خب وقتی که همه در دریا گرفتار میشه، تمام اسباب علل ظاهری کنار میره. یعنی در اونجا امید به هیچ امر مادی دیگه نداره، اصلا کار اندیشه نیست دیگه. وقتی یه زلزله میاد، طرف به جایی که از در بخواد بره بیرون، خودش میزنه به دیوار. این جای فکر نیست که بگیم خب فکر کرد حالا به این نتیجه رسید. حتی مجال این که تدبیر کنه، تفکر کنه نداره. در متن واقعیت خودش یک مسیر پیدا میکنه، در درون جانش. بعضی چیزات تو طرفن، بالا وقتی که باشه حتما پایینی هم هست. به اینا میگن حقایق ذات الاضافه. یعنی اگر یک طرفش باشه، یک طرف دیگه هم داره. یعنی پدری همراه هست با پسری. نمیشه پدر باشه پسر نباشه، محاله. نمیشه پسر باشه پدر نباشه. حالا ممکنه پدر فوت کرده باشه، منظور وجود پدر. نمیشه یک کسی بگن این آقا برادره، برادر. بگن خب خواهرش کو یا برادر دیگه‌اش کو. بگن نداره، تک پسره. تک فرزند که برادر. اینا حقایق ذات الاضافه است. محبت، محب کسی نمیتونه باشه ولی محبوب نداشته باشه. امیدوار بدون بگن امیدواره به چی؟ به هیچ چی. امیدوار نیست دیگه. یعنی اگر یک طرفش محقق بشه، حتما طرف دیگه ضروری الوقوعه، حتما باید وجود داشته باشه، محال وجود نداشته باشه. این که اونجا توضیح بهش داده. خب در اینجا که در دریا گرفتار میشه، وقتی که همه پرده ها میره کنار، امیدش از همه جا قطع. نه تنها به از خواهم که اسباب ظاهری، بلکه به هیچ واقعیت محدود دیگه امید نداره. بگن به کجا امید داری؟ نمیدونم پلیس، به چی؟ به هیچ چی دیگه امید نداره. همه اینا رفته کنار، اما در درونش میبینه هنوز قوطی امید روشنه. معلومه که مشخص میشه از این طرف یک مرجع امید نامحدود هست، چون امید داره به یک طرف نامحدود که در دریا هم هست، در صحرا هم هست، در شهر زیر آوار زلزله هم میتونه کمک کنه، در دریا هم که مثلا گرفتار شده، در هواپیما هم که گرفتار شده، همه به یکی امید دارن. این معلومه که همین یکی همه جا حضور داره، نامحدوده. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. اوست در سما معبود و اله و در زمین همینه. خب پس از یک طرف که امیدش رو از همه جا، از همه حقایق محدود ناامید میبینه، میاده. از طرف دیگه میبینه که حقیقتی هست که مقید و محدود به این حدی نیست. و وقتی که همه اسباب و عوامل ظاهری هم زائل بشن، او سر جای خودش محکم و استوار هست و میتونه اجابتش کنه، امیدش رو، امید اون امیدوار رو استجابت کنه. اون حقیقت نامحدود رو اول میبینه و اون حقیقت هیچی نیست جز خدا. اما اون کسی که در کشتی شکسته نشسته و گرفتار امواج طوفانه، اون قبل از این که برهان اقامه کنه بگه من امیدوارم، پس امید دهندهی، مرجع امیدی، منجی هست، پس اون خدا هست، اون اول میبینه بعد گرایش پیدا میکنه. نتیجه را که همون خدا باشه اول میبینه. بعد که آمدیم از کشتی تو ساحل، برای سبک باران ساحل ها که هیچی، برای گران بارانی که تو دریا نیستن و این ورن بخواد اقامه کنه، میگه که امیدی هست، محبتی هست و این محبت حتما طرفی داره و اون طرفش هم محدود نیست. پس یک طرف امید و محبت نامحدودی وجود داره و اون خداست. در هر فردی هم محقق بشه کافیه. این که آقا امیرالمومنین میفهمن که داره نمیشتم دعای فلا ان سیرتنی للعقوبات مع اعدائک و جمعت بینی و بین اهل بلائک و فرخت بینی و بین احبائک و اولیائک سحب یا الهی صبر تو الان عذابک، درسته؟ فکیف اصبر و علا فراقک. یک کسی که این شعله در درونش فروزانه میتونه همین فرد باشه برای ما اثبات کنه، لازم نیست تمام مردم باشن. خب خیلی ها در پرده هن. یک کسی هم که باشه، یک فرد امیدواری هم باشه و این امیدش به یک مبدع بی نهایت باشه، کافیه که اثبات کنه برای ما. بله، میگیم که ما اول گفتیم که امیدوار بدون مرجع امید محاله. این امیدوارم وجود داره، بس مرجع امیدش هم هست. خب دیگه، نه دیگه، همون امید یک چیز خیالی نیست. نگاه کنیم، ما در دو تا جایگاه بحث میکنیم. یک وقت فکر میکنیم، میگه اشتباه فکر کرده. یه وقت بحث فکر نیست، بحث واقعیت خارجی. امید به عنوان یک واقعیته، همونطور که من به عنوان یک واقعیت خارجی هستم، علم من، گرایش من، محبت من یک واقعیت خارجیه، خیال که نیست. این واقعیت خارجی یک طرفی داره، اون طرفش هم بی‌نهایته. البته عرض کردم برای اون کسی که در کشتی نشست، یا اون کسی که قبار روبی کرد، چون کشتی نشسته، همه ما کشتی بشینیم اون قبارا کنار میره، ولی برای کسی که از اول قبار نداشت، با رفتن راه خدا، با سلوک طریق الهی، با حشر با ملائکه، با انس با عالم اله و سفر به ملکوت، این قبارا رو زد کنار، همین الان میبینه. اون اول میبینه، بعد گرایش پیدا میکنه. مثل اینکه ما اول یک چیز رو میبینیم، بعد خوشمون میاد، ما اول شهود میکنه. ولی برای دیگران برعکسه، باید بگیم اول گرایشی هست، پس این گرایش نشون میده که یک طرفی داره. نه، نگاه کنین، یک وقت اون شهودن برای خودش حجته. مثلا گاهی وقتا یک کسی خدا رو مییابه، حالا چه در دریا نشسته، چه کسیه که مثل امیرالمؤمنین یا ائمه معصومین میگن ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و بعده و معه، این دوتا. یا اینکه کسی در این راه حرکت کرده، به درجه وجودی خودش دیده این مسیر رو، این شهودش مال خودشه. اما اگر بتونیم این شهود رو برهان عقلی برش اقامه کنیم، برای همه حجته. چطوری؟ به همین کیفیت که عرض کردم، انسان در درون خودش امید و محبت رو میابه، این که همه دارم. این مرجع امید و محبت واقعیت های محدود هم نمیتونه باشه، این دوتا، پس یک طرفی هم که داره، پس اون محبوب و اون مرجع امید باید یک واقعیت نامحدود باشه، ازلی و ابدی باشه، آفل و زائل و زوال پذیر نباشه. این راهی که قرآن اقامه میکنه. یک روایت از آقای امام صادق علیه السلام که شنیدیم، دوباره میخونیم. اون کسی که در دریا قرار گرفته، اون مضطره. مضطر اول اون قدرت مطلق رو میبینه، بعد گرایش پیدا میکنه. امام صادق علیه السلام یک فردی که آمده گفتش که خدا چجوریه به من نشون بدین، حضرت فرمودن همون در کشتی نشسته، کشتی هم در امواج دریا گیر کرده، پیش آمده بود براش. بعد فرمودن آیا به هیچ مثلا یکی از اسباب ظاهری و محدود آیا گرایش داشتی؟ گفت نه. بعد فرمودن آیا اصل گرایش و امید به نجات در تو بود که کسی نجاتت بده؟ گفت آره. پس اصل گرایش که هست، طرف این گرایش هم اشیاء محدود نیستن، پس باید طرف گرایش، اصل گرایش نشان میده طرف گرایش حتما باید باشه، درست؟ بعد میبینه که طرف گرایش هم اشیاء محدود نیستن، دو، پس این طرف گرایش و امید و دعا اون وجود قدرت نامحدود مطلق. و اون بله همین حالت ممکنه براش پیش بیاد. بله در اون حالتی که دیگه دستش از زمین آسمان کوتاهه. نامحدود به علت این که به علتی که میبینه که از همه اشیاء محدود دیگه دستش به جایی نمیسته، تمام دیگه زمین نمیتونه کمکش کنه، اصلا زمین داره گرفتارش میکنه، زلزله زمینیه داره گرفتارش میکنه، زمین، دریا، آسمان میبینه که هیچ کدوم نمیتونه کمک کنه. پس یک نیروی هست در هر حال احاطه داره به همه جا، میتونه از امواج نجاتش بده، میتونه در آسمان نجاتش بده، در زیر آوارها نجاتش بده. این زلزله بهم رو ملاحظه کردیم، نشونم دارن داد که یک پیرزنی بعد از 13 روز در آوردنش، بعد از 13 اون کسی که بخواد نجات بده واقعا با مسائل طبی اصلا جور در نمیاد. 8 روز اگه آدم آب نخوره میمیره. چطوره؟ چندونه؟ حضرت فرمود که اونجا گرایش داشتی گفت باره حضرت آدم فضاله که شیع و الله اون شیعی که گرایش داشتی همون خداستی، نه اینکه چون گرایش هست مبدع هست، نمیگیم برای اون اینطوری نیست، چون مبدع هست گرایش پیدا میکنه، اون اول مبدع رو میبینه، اون کسی که گرفتار شده چون غبار روبی شده اول مبدع رو میبینه بعد گرایش پیدا میکنه، میبینه مطلقه، میبینه خب من همینه میخوام، همین فقط میتونه من نجات بده. اما بعدن که آمدیم به ساحل یا ما که در ساحل نشستیم چشمامون بسته است، انشالله خدا باز کنه شرح صدر بده، نمیبینیم، میگیم چون گرایش هست طرف گرایشی باید باشه، وگرنه برای اون که دیگه استدلال مطرح نیست، مثلا فکر نمی کنه. اینی که فرمودن که فزاج دو کشه خب الله القادر علی الانجا حیث لا منجی، اون قادر بر نجات دادنه اون جایی که هیچ منجی نیست، و علی الاغاثه حیث لا مغیف، به فریاد رسی قادر است اونجایی که هیچ فریاد رسی نیست، اصلا نمیتونه حرف بزنه که پیامش به کسی برسه. یعنی با همین گرفتاری در امواج یا زیر زلزله یا در آسمان دو چیز رو میبینه اون، یعنی خدا رو که میبینه اصلا صفاتش هم میبینه که اولا عالمه، بدون مخابره میفهمه میدونه، ثانیه قادر مطلقه که بدون وسیله میتونه نجات بده. خب این برهانی بود که قرآن اقامه کرده. البته قرآن براهین دیگه هم اقامه فرموده که ما فقط به عنوان نمونه میخواستیم این برهان رو بگیم که چطوری قرآن امید رو که از امید از شاخه های عمله، محبت از شاه گرایش های عملی انسان، ربطی به علم نداره، علم یک منبع داره در وجود انسان که همون عقل نظری باشه، عمل یک مبدع دیگه داره که عقل عملی باشه، این دوتا رو قرآن به هم دوخت، با هم همراه کرد. یعنی خدا اونی که تو بهش امید داری هر آن شما دعاست، اون کسی که همه که رفتن کنار اون هست، همه محبوب ها که رفتن زائل شدن اون هست. خب من بدم ما برای اثبات اینجا، بله ما برای اثبات اینجا خدا رو اثبات میکنیم، او دیگه اثبات نمیکنه، او میبینه، فایدهش همون شهودشه دیگه، فایدهش همون شهودشه. اگر مؤمن باشه خب خوش به حالش، اگر فاجر باشه و متصل به مرگ بشه براش، اگر همون لحظه بتونه توبه کنه شاید پذیرفته بشه. البته توبه وقتی که عذاب آمد یا مرگ رسید دیگه پذیرفته نیست، یک لحظه قبل از مرگ توبه کنه پذیرفته است، اما زمان سکرات موت دیگه پذیرفته نیست. خب
سایر براهیم رو دیگه
برهان نرم برهان براهیم دیگه، چون اولا تام نیستن در اثبات سانه. اونجایی هم که خداوند برهان نظم رو به کار برده در قرآن که فراوانم داریم، برای اثبات خدا به کار نبرده، برای اثبات ربوبیت به کار برده که رب خداست، نه اینکه خدا هست. خدا هست رو اینقدر روشنه که اصلا قرآن شاید یک دو جا بیشتر اصلا متعرضش نشده. براهینی که قرآن اقامه کرده 92 بیش از 90 درصدش برای اثبات ربوبیته، نه اثبات وجود. منتها ما چون میخواستیم مباحثمون یقینی باشه، پله پله بریم جلو، از خود وجود شروع کردیم که اولا یک واجب الوجودی هست. حالا این واجب الوجود انشالله از جلسات آینده تو صفاتش وارد میشیم که آیا یکی میتونه باشه، یکی بگه دو تا واجب الوجود باشه، چه اشکالی پیش میاد؟ انشالله وارد صفات واجب میشیم. سایر براهینی که اقامه شده این خیلی قابل ذکر نیست. تو این براهینی که گفتیم یقینی ترینشون همون برهان امکان ماهوی بود که اگه انشاءالله جزبه هاش آماده بشه، اون رو اگر کسی عقلش مشکل نداشته باشه اصلا مثل دو دو تا چارتا روشنتر از دو دو تا چارتا اثبات میشه. یکی امکان ماهوی، یکی امکان فقری و یکی برهان صدیقین. برهان صدیقین از همش تامتره، منتها نیاز به دقت نظر زیاده داره. خب اگر سوال فهمش داریم دخلی من مثلا که اگر میگفت خدا بداد من برس، شاید خداوند نجاتش میداد. ظاهرش این نیست، نه، چون حین عذاب قرآن میفهمد که انما التوبه لله علی انما التوبه لله علی الذين يعملون السيئات بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئک یتوب الله علیهم. کسی که سریع توبه کنه، اما سریع هم توبه نکرد پذیرفته است، منتها دو موطن پذیرفته اصلا نیست. میفهمد که ولیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا جاء احدهم الموت قال انی توبت الان وللذین یموتون و هم کفار. برای کسی که بمیره در حال مرگ دیگه توبه نیست، و یا کسی که مرگش فرا برسه، حالا این مرگ یا مرگ طبیعی باشه یا مرگ به عذاب باشه. وقتی که عذاب بیاد که اون چشمش عالم ملکوت رو می، چون در زمان که مرگ بر انسان عارض میشه ملکوت رو میبینه، یا وقتی که عذاب نازل میشه اون ملکوت رو میبینه، چون قهر و غلبه خدا رو میبینه. اینجا دیگه توبه پذیرفته نیست. زحن
تو آیه اول مخاطبی گفته اگر یک به جهالت یک کار انجام داد خدا میبخشه، بعد تو آیه بعدی آمده گفته که خدا
میبخشه
اگه کافر نباشه.
بله،
بعد تضاد میشه، یعنی الان بدون با علمم انجام داد خدا میبخشه، اینجا گفته با جهالت یک انجام دادی.
نه، این که میفهمم به جهالت نه از رو علم منظور انجام بده خدا نمیبخشه. البته اگر کسی عالما آمدن گناهی رو بکنه، این علاوه بر گناه یک استکبار درش هست. اینی که در دعاها میبینین که میفهمن که ما گناه رو از روی نفهمیدن کردیم، ربنا لا تاخذنا ان نسینا و اخطأنا، فراموش کردن، خطا کردن، شیطان گولم زد، نفس تسویل کرد. اما اگر بدانم در همون حین گناه که خدا میگه نکن، من میگم بکنم، این خیلی کارش مشکله. این که قرآن در سوره آل عمران صفات متقیانه که میشوره میفرماید که والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله، به یاد خدا میفتن، فاستغفروا لذنوبهم. اگر در حین معصیت بدونه که خدا میگه نکن و من میگم میکنم، خیلی کار مشکلی دیگه. نه که تو بس پذیرفته نمیشه، خیلی سخته توفیق توبه پیدا نمیکنه. این که فرمود به جهالت، یعنی عمل گناه مثلا عمل جاهلانه است، عمل جاهلانه است. اما کسی عالما آمدن هم گناه کنه، راه برش مسدود نیست، هرچند توفیقش کمتر نصیبش میشه، راه برش مسدود نیست، تمایلات قطع نمیشه، تمایلات خیالی، قوه خیال با باز میدش. این خیال با اون خیالی که ما فکر میکنیم یکی نیست، این یه قوه روحیه که از اون باید گذشت. یه سالک ممکنه فکر کنه که از اینا رهیده، نفسش آرام گرفته، و یه سر جای خودش این دفعه میبینید نفس زد زمین. اینا مبانی مطرحه در زمینه سیر سلوکه. این یک، چون دیشب هم یکی از رفقای ما که تو منزل بود مطرح کردن بعضی چیزا رو، اینا نیاز به استاد داره. خود اون حاجایی که دیشب الان در منزل ما سن چیزا رو میگفتن، اینا چیزایی که مطرح کردنش باید با مقدمات باشه. خودشون استاد هنوز ندارن. اینی که من الان شما مطرح کردین رو میگم به خاطر اینی که تبعاتش رو دیدیم. من که صاحب ذکر گفتن کارشون به جنون کشید. از مرحوم علامه طباطبایی سوال کرده بودن که ما ذکر بگیم برخی از اذکار رو، حضرت فرمودن مثل یک بمبیه که تو دستتون نگه داری. مرحوم علامه طباطبایی فرمودن سلوک بدون استاد اینه که آدم خودش هلاک کنه. اینی که ما دیدیم، یعنی واقعا دیدیم کسایی رو که بعضیشون از اصلا از راه برگشتن، بعضیشون دچار جنون شدن. یک موردش اصلا بستری شد تو بیمارست. نه اینکه بد باشه، خیلی هم خوبه، اما ظرفیت ها رو استاد باید ببینه بعد دستوری بده. اینی که بعضی چیزا که تو کتاب حالا ممکنه بخونید خیلی هم شیرینه، آدم میخواد راه بره، ولی بعد عمل آدم میکنه بعد میده وای سرش خود به سنگ. غذا خیلی خوبه، چلو کباب خیلی خوبه، بده؟ نه خوبه. اما به بچهش دو روزه بدیم هلاکش کرد. ماها در راه سلوک بچه دو روزه هستیم. ذکر قوی هلاک میکنه آدم بعضی از اصلا. چون بله شاید اینو گفتم خدمتتون و حالا نمیدونم کی گفتم، شاید هم کرارن گفته باشم. آدم فکر میکنه که خوش شیرینه بعضی چیزا، میدونی، ولی اون کسی که اهل مسیر هست اون خودش میفهمه کدوم رو باید انجام بده یا نباید انجام بده. بدون استاد راه رفتن خود رو به هلاکت انداختنه. اینی که اینجور مثلا اصلا باطنیه و نباید مطرح بشه. یه زمانی ما پیش یک فردی میخواستیم بیم سالهای پیش، مدود از اولیاء خدا، بعد به یکی از شاگرداش رسیده بودیم که یک رفاقتی با اون فرد داشته. گفتیم فلان آقا خوبه؟ گفت نمیدونم. بعد گفتیم تعریفش میکنم؟ گفت خبر ندارم. گفتم فلانی چی؟ گفت اونم خوبه، اونم خوبه. بعد 4 سال 5 سال مثلا بعضی هم میامدن در خونه همین فرد، همین استاد ما مثلا راه نمیدن، نمیزه. میبینه دیگه باطن فرد رو میبینه، این بیادم رفتنیه. خلاصه بعد ما رفتیم پیش همون فرد و بالاخره با ما یک حرفای زد و با ما شریعتی فرد زد. بعد من تو برخی از مجالس خصوصی شما شدم جدیم همین فردی که گفت نمیدونم اونجا نشسته که چه سرکار گذاشته ما رو، تو که میدونستی این آدم آدم خوبیه، چرا معرفیش نکردی؟ اینا مسیرهای باطنیه. اگه اون معرفی میکرد میزدن پس کلش. کی گفت تو معرفی کنی؟ من کلاس عقاید مسجد امام حسینه که هر کی خواست بیاد بیاد اینجا. کسی که اونجاها راه پیدا میکنه همراه به کتمان میشه. کسی که اصلا زیاد حرف بزنه معلومه که این سالک نیست. نمیدونم کتاب میمیسن آقا پشتر اون کتاب میگه من چشمامو میبندم تمام عالم رو به همت مولای خودم علی مشاهده میکنم. آدم خوبی هم هست، نمیدونم اسم نمیبرم که شما میبینید چون کتاب شد تو بازار. آدم خیلی خوبی هم بود، ولی این رفته پیش استاد یکی از اساتید ما راهش نداده بودن. مکاشفه هم داشت، شهود هم داشت، ولی مکاشفه و شهود داشتن دلیل نمیشه که اون هر کسی رو برای یک راهی خداوند قرار داده. اون کسی که اهل راهه، اهل سکوته، اهل کتمانه، اینطور. و که بگی من فلان مشاهده رو کردم، فلان شهود رو کردم، کشف شهود کردم، اینها داد نمیزنن، مگر اینکه باز وظیفش باشه برای بعضی از مسائل. هی فردی تو حرم نشست بود از اولیاء خدا، یه جوانی آمد پیشش، بعد گفته بود که من خیلی توسل کردم به اهل بیت و خلاصه تو خواب شما رو نشون دادن. این صحنه رو دیشب خواب دیدم، گفتن برو حرم تو همچه ساعتی این آدم رو میبینی، مسائل تو هستم درست. بعد این فرد وقتی حرفش تاو شد، دانشجوی هم جمع بعدشون در پذیرفتنش، گفتن نه نه. بعد یکی از رفقای ما اونجا بود، میکردش که چه نپذیرفتنش آفین که دیگه تحصول هم کرده، خدا هم خواسته بود که اینطوری یک نشانهی بهش بده. بعدشون فهمیدن این هنوز خامه، این بیاد در میکرد، این هنوز خامه. خیلی وقتا ما طلب داریم، دل میخواد، دل خیلی چیزا میخواد، ولی بشکافی نشت، دلش میخواد که مثلا چشمش باز بشه، درون این آقار ببینه، نمیدونم تیل عصب پیدا کنه، خدا رو نمیخواد، پخته نشده، میاد میره. یا حتی فهمدن ایشون باید هنوز بیشتر توسل کنه، هنوز براش نروده. این مسئله باطلی. اون آقای که دیشب کتابی هم روح مجرد که معرفی کردن، کتاب خوبیه، منطقه باید آدم بدونه که این کتاب فقط یه تلنگوریه که سر جای خوده نمان، حرکت کن. بعد اگر آدم اخلاصی داشته باشه، استادش هم خود خدا میرسونه. این کتابایی که میخونین زنهار اگر دستورالعملی توش نوشته، اونها رو پیش خود عمل نکنین. نام سهزار واسه زلزال رو بخونه آدم، بعد منتظر باشه چیزی ببینه. بدون استاد ره تهی کردن، متاسفانه این کتاب خاطرات خیلی زیاد شده. فلان آقا این کار رو میکرد، فلان آقا مال خودش بود. مرحوم آقای انصاری جلسه داشتن، تو جلساتشون هیچ صحبت نمیکردن، میشستن دور، مریدایشون دور میشستن، همینجور میشستن، هیچ حرف نه. حالا ما این کار رو بکنیم، مگه کار مسخره بازی کردن؟ بگن یک جلسه یک ساعت آمدن سکوت برقرار شد رفتن، اینطور نیست. هر چیزی مال همون جایگاهه، مال همون موطنه. منتها کسی که آگاهی کامل نداره همینطوری وارد میشه یا همینطوری معرفی میکنه و بعد ضرر داره، قطعا ضرر ایجاد میشه. و هر کسی همون مقداری که آدم براش روشن عمل کنه، خدا اگر کسی اخلاص داشته باشه، بخیل که نیست، خدا من باش از تو دیوار معلم در میاره، راه رو بهش نشون بده. با عقل نه، با عقلم ممکنه برسه کسی، خود منصور البته با عقل رسیدن درجات داره دیگه. بعضی جاها رو نه، با عقل نمیشه رسید، نه حتما استاد رو خواهد. اون بستگی داره دیگه، اونم از استاد گرفته دیگه، سینه به سینه است دیگه. بله، مثلا شما همین سلسله سالکان طریقه نجف رو میبینین، شروع میشه مرحوم علامه طباطبایی، نمیدونم شاگردای علامه طباطبایی، البته شاگردای علامه طباطبایی شاگرد باطنی نداشتن. چندم مثلا فرض کن علامه تهرانی یا دیگران، آقای کشمیری، اینا شاگردای مرحوم یا آقای حداد بودن یا شاگردای آقای انصاری بودن. اینا باز آقای حداد شاگرد و علامه طباطبایی شاگرد آقای قاضی بودن، آقای قاضی خودشون شاگرد سید احمد کربلایی بودن، اون شاگرد مولا حسین قلی همدانی بوده، همینجور سلسله وار. حتی گاهی وقتا یک کسی ممکنه خدا یک تجلی بکنه به قلبش بدون استاد راه را طی کنه، اون میشه سالک مجذوب، در مقابلش میشه مجذوب سالک. مجذوب سالک دیگه نمیتونه راهنمایی کسی رو بکنه، خودش یک قلبی پیدا میکنه و خودش هم خودش نمیتونه اداره کنه، چه برسه بخواد دیگران رو اداره کنه. ولی اون راه رو پیدا کرده، خدا رو میبینه. سالک مجذوب اونی که مستقیما جذبه الهی گرفتهش مجذوب، مثل اویس قرنی. اویس قرنی به کی دسترسی داشت؟ به نه، رجب علی خیاط به این معنا اصلا عارف نبوده، اون از راه زهد و جدای از جدای کنارگیری از اون شهوات نفسی به اینجا رسید. بله، هر چیزی که ما طاقتش رو نداشتیم. یک کسی در مقابل امیرالمومنین نشسته بود، گفتش که اللهم اینی اعوذ بک من الفتن، من از فتنه ها خدای به تو پناه میبرم. حضرت فرمودن اینطوری نگو، فتنه یعنی امتحان. فرمودن همه گرفتار امتحانیم، همه باید امتحان بشیم، اصلا آمدیم که امتحان بدیم. اعوذ بالله من شر نفسی ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم ربی وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شد كما در أول نباهز این کتاب شریف سنن النبی که آداب و منش پیامبر اکرم رو جمع آوری کردن مرحوم علامه طباطبایی بخونیم. من یک بار ظاهرا این رو خوندم فهرستشو، اما اجمالا باز برای این که یک آشنایی اجمالی داشته باشیم با کتابی که میخوایم بخونیم، بعض از رؤوس فهرست رو میخونم. شمائل پیامبر، آداب معاشرتشون، امور نظافتشون، آداب سفر، آداب لباس، مسکن، آداب خوابیدن، آداب خوردن و آشامیدن، آداب وضو گرفتن، غسل کردن، قرائت قرآن، سوار بر مرکب شدن، زیارت اهل قبور و الی آخر، که ما از همون اول یک مقداری میخونیم. روایت اول یک مقداری تأمل زیادی لازم داره، برخی از شمائل پیامبرم اشاره کرده که چهرهشون چجوری بود، هیکلشون چجوری بود، بدنشون چطوری بود. اینها رو دیگه ما این روایت رو سر یک فرصت بیشتری باشه میخونیم، از روایت دومش شروع میکنیم. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. نقل شده که کان یقبل جمیعا و یدبر جمیعا. اینها رو من با استفاده از اون روایتی که از همون ابتدا خوندم که کسی که سنت من رو احیا کنه گویی من رو احیا کرده، و کسی که منو احیا کنه با من در بهشت همراهه. احیای سنت پیامبر یعنی این که اینا رو انشالله عمل کنیم. بعضیش خیلی راحته، منتها خیلی اثر داره. کان یقبل جمیعا و یدبر جمیعا. هنگامی که پیامبر میخواستن به عقب یا جلوی خودشون نگاه کنن، چهره بر نمیگردوندن، با تمام بدن متوجه میشدن به جلو یا به این سمت. این نکته ریز بدونین، خود ادب یعنی رعایت کردن مطالب ریز. اون چیزای خیلی گنده رو معمولا همه میدونن، کسانی که پیامبر رو دیده بودن میگفتن که ما نه قبل از ایشون و نه بعد از ایشون اصلا کسی رو ندیدیم مشابه ایشون باشه رفتارش. حضرت یک رفتار خاصی داشتن که تو این نکات ریز خیلی تجلی میکرد. گاهی وقت آدم برمیگرده خب شما چی گفتین، ولی وقتی که با تمام بدن برگرده یک احترامی یک ادب خاصی هستش که یاد بگیریم دیگه. از این به بعد میخواییم این کتاب سنن النبی رو ما برای این داریم میخونیم که عمل کنیم بهش، یعنی صرفا سنت رسول اکرم رو یاد بگیریم که بهش عمل کنیم. خب روایت بعد باز مربوط به اندام پیامبره که حالا بفرماید کان فی ساقه حموشتن، ساق پیامبر نازک و باریک بود. روایت که متعرض شمایل پیامبر شدن، چون ما نمیتونیم اون رو بالاخره خود مرحوم علامه طباطبایی هم میفهمن اینها رو ما از باب نورانیت آوردیم، چون پیامبر شکل شریفشون اینطوری بود آوردیم، وگرنه اونا که قابل عمل کردن نیستن. حالا موی سرشون در برف از دواد داره که تا بناگوش میرسه، تا مثلا روی گوش ها گرفته بود. بله این یکی رو بخونم. لم یمز النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی طریق، نمیگذشتن پیامبر از راهی الا عرف انه سلکه، کسی از پشت پیامبر عبور نمی کرد مگر میفهمید پیامبر از اینجا عبور کرده. از چی میفهمید؟ من طیب عرقه، از بوی خوشیشی که داشتن. البته این طیب عرق مال خود عرق مبارک بدن پیامبر بود. ولم یکن یمر به حجر ولا شجر الا سجد له. خب سنگ و درخت ها برای رسول الله کم سجده می کردن، که این معنا رو تا همینجا بست. این معنا رو قبلا شاید گفتم خدمتون که خیلی تأکید دارن به عطر زدن در سنت رسول اکرم. از آقای امام سجاد علیه السلام نقل که وقتی که جایی سجده میکردن نماز میخوندن این بوی خوش میگرفت اونجا، کسی بعدا سجده میکرد این بو به مشامش میرسد. ما انفخت فی طیب فلیس بسرفن، اون چیز مقداری که در عطر خرج کردی اسراف نیست، هر چقدر عطر بخرین اسراف نیست. عطر خریدن اینا دستورات سلوکیه، حتی اهل معرفت اونایی که اهل اربعین نشستن و چله نشستنن میگن وقتی که ذکری میخواد بگه کسی بدنش بوی بد نده، حتی عود روشن کنه، کندر روشن کنه، ملائکه جذب میشن. این بوی خوش یک موضوعیت خاصی داره که رعایت بشه انشاءالله. خب مطلب بعد این بود. بله بله این کتاب سنن النبی، این البته چاپ خیلی قدیمی شه، ترجمه هم داره، بالاش متن پایینش ترجمه است. چاپ جدید هم داره اگه خواستین میتونین بگیرین. این ترجمهش نگاه نکن، محمد هادی فقهی. این خیلی چاپ گذشته هاست، چاپ تقریبا نزدیک 18 سال پیشه، اخیرا چاپ شده. خب پس در اثبات صانع و خالق بود از راه برهان فطرت. گفتیم که قرآن، بیان قرآن اصلا با سایر کتب تفاوت عمده داره، و اون این که قرآن مسائل اخلاقی و مسائل عقیدتی و مسائل روحی روانی رو به هم دوخت و دوز کرده، جدا نیست. اینطور نیستش که یک جاش بحث اثبات عقاید باشه، یک جاش بحث اخلاق باشه، یک جاش بحث اعمال باشه. میبینین وقتی که مسائل فقهی رو مطرح میکنه آخرش اشاره به مطالب تقوا و خودسازی داره، یعنی اینا هیچ از هم جدا نیست، خلاف نوشته های دیگه، کتاب های دیگه که مثلا یک کسی کتاب می‌نویسه در عقاید، یکی دیگه می‌نویسه در اخلاق، اون که کتاب در اخلاق می‌نویسه دیگه به عقاید کار نداره، اون که در عقاید می‌نویسه دیگه به عبادات کار نداره. اما قرآن همه اینها رو با هم یک مزج کرده، اینطور نیست فهرست بندی باشه صفحه یک تا مثلا 40 مثلا توحید، 40 تا 60 صرف از این نبوت، اسماء صفات الهی، اینها تمام اینها رو به هم یک معجون الهی معجزه آسا درست کرده که این اثر بالغی داره، تا میخواد طرف فراموش کنه آیه میاد پشت سرش یک آیه دیگه. همینطور همه مسائل چنان به هم آمیخته که اگر کسی عقاید خوند دیگه اینطور نباشه که خب یک عقاید خونده که چی بشه. شما نگاه کنید تو یک بحث فلسفی وقتی کسی خدا رو اثبات میکنه، فی اثبات الواجب مثلا، یک بحث مفصل در اثبات واجب، اما قرآن این نیستش که بگه خب واجب اثبات شد که چی؟ قرآن واجب اثبات نمیکنه، این واجبه که من باش کاری نداشته باشم. خب جهان خالقی داره، اون خالق هم مثلا یک نفره، اما میگه قرآن اثبات میکنه که اثبات شخص واجبی که تو محتاجش هستی، که تو باید دعا بکنی به درگاهش، که تو بهش امید داری، همه زندگی من، عشق من، حرکت من به سوی اوست، اینو اثبات میکنه. اثبات واجبی که دلپذیره، تمام وجود من رو پر کرده. وجعل قلبی به حب که متیم، متیم یعنی لبالب پر دیگه، قلبی که جانش و تمام ذاتش رو حب خداوند پر کرده، جا برای دیگری نمیگذاره، غیرتش غیر در جهان نگذاشت، لاجرم عین کل اشیا شد. یه همچه چیزی رو اثبات میکنه که متعرضش شدیم، گفتیم مثلا میتونه حد وسط برهان فطرت محبت باشه که حضرت ابراهیم میفهمند که یک برهان عرفانی و قلبی و شهودی ارائه میکنه برای قومش، میفهمند که فلما جن علیه اللیل را کوکبن، وقتی که شب تار همه جا رو فرا گرفت کوکبی رو دید، گفت هازا ربی، این خدای منه. بعد میفهمد فلم ما افلا قال لا احب الافلین، وقتی که این غروب کرد حضرت ابراهیم گفتش که من چیزی که غروب کنه دوست ندارم. در وسط بحث اثبات بحث محبت مطرح شده، محبت چه ربطی به اثبات داره؟ من خوشم نمیاد که نشد حرف، اونا میگن خب خوشت نیاد، ما از اینا خوشمون میاد، تو از اون خوشت بیاد. این اگه یک بحث شخصی باشه نمیتونه اثبات کننده باشه، در حالی که قرآن میفهمد یک برهان یقینی ارائه کرد. گفتیم که چجوریه، این یک دلپذیری عمومیه نه یک دلپذیری شخصی. حد وسط این برهان که اثبات کننده است، دلپذیری عمومیه، یعنی دو تا سوال رو حضرت ابراهیم جواب میدن در اینجا. میفرماید که اولا باید انسان محبوب داشته باشه، محال فردی بدون محبوب، یک دو، و این محبوب محال غیر از خدا باشه، محال این محبوب محدود باشه، مقید باشه، این محبوب باید بی نهایت باشه، ابدی و ازلی باشه. خب اول از حضرت ابراهیم مشکل میپرسن خب چرا اصلا آدم باید محبوب داشته باشه، یه کسی نمیخواد محبوب داشته باشه، میگه نه محاله. چرا؟ چون هر کسی از هر چی که بگذره خودش رو دوست داره، سلامت خودش، رفاه خودش، امنیت خودش، وجود خودش، همه این شؤونی که مربوط به خودش هست دوست داره، یک. و از طرفی میبینه که خودش نمیتونه اینا رو تأمین کنه، یعنی اینکه براش روشنه که اصلا وجودش دست خودش نبود، نه به دنیا خودش را آورد، نه خودش تعیین میکنه که از دنیا بره. در هزاران حوادث، میلیاردها حوادث گرفتاره. پس یک کسی که مدار تأمین نیازهاش هست اون دوست داره، یعنی ملاک محبت داریم اینجا. پس محال انسان کسی رو که این نیازشو تأمین میکنه دوست نداشته باشه. این یک. دو، محاله که این فردی که سلامتش، رفاهش، وجودش، زندگیش، لذت آسایشش همه دست اوست محدود باشه. محاله که این خورشید باشه، محاله که این ماه باشه. چرا؟ چون اینا گاهی وقتا هستن، گاهی نیستن. گذشتگان که اصلا وجود ندارن، مردن. آیندگان هم که نیستن. اینهایی هم که هستن حقایق محدودن. محدود همیشه با همه انسان ها نیست. باید یک کسی باشه که در زمین و آسمان، در دریا و صحرا، همه جا احاطه داشته باشه، احاطه کلی داشته باشه به انسان. و این وجود هیچ کس نیست جز خداوند. پس میگه که میفهمد که یک کسی در عالم اثبات میشه که به همه امور همه رسیدگی میکنه و اون خداست و اون محبوب ماست. این یکی. خب نه دیگه، این مشخصه که یعنی بعضی چیزا رو مثلا گفته بشه آسمان، مجموع زمین و آسمان، مجموع زمین و آسمان چه نیازهایی از من رو تأمین میکنه؟ نیازهای مادی، نیازهای روانی چی؟ نیازهای معنوی چی؟ چون خب حالا من نمیخواستم این رو خیلی باز کنم. انسان چهار مرحله نیاز داره. یک سری نیازهاش نیازهای مادیه، در این نیازها مشترک با حیوانات، خوردن، نیاز به خوراک، پوشاک و مسکن، یا نیاز مادی. این مرحله اول نیازها. یک سری نیازها نیازهای روانیه که اینها منشأش مادی هست ولی خودش در حقیقت مادی نیست، مثل نیاز به دوست، نیاز به همسر از اون جنبه روانیش، دوستیابی، نیاز به کمک کردن. این دو سطح از نیاز، دو سطح از نیاز هم نیازهای روحی معنویه. یک سطح نیازهای علمی انسانه و یک سطح هم نیازهای قلبی انسانه، عبادت و معنویت. در اینجا از حیوان جدا میشه، در حد همسرگزینی با حیوانات هنوز مشترکه. اون البته غریزه حاکمه، در مورد انسان غریزه حاکمه. اینکه میابه که تمام وجودش دست زمین نیست، یه سری نیازش البته، اونم در تمام حالات. تازه میابه که زمین خودش زنده نیست، نمیتونه بهش توسل کنه، خودش یک پله از اون پایین تره. اینا قبلا اثبات میشه که پایین ترین سطح از وجود رو جمادات تشکیل میدن، بالاتر از اون که بهره ای از حیات بیشتر دارن میشه نباتات، گیاهان، بالاتر از اون حیوانات، بالاتر از اون انسان. روشن شد؟ خب این حد وسط، وقتی که حد وسط محبت باشه، از راه محبت خدا رو اثبات میکنه. یک راه اثبات دیگه هم داره و اون اینه که حد وسطش حد وسط امید باشه. قرآن این رو در آیات متعدد فرموده که من الان آیاتش رو بیان میکنم خدمتتون. یک مطلبی به عنوان مقدمه باید عرض کنم، اینکه خداوند نور محض. در سوره کهف آیه 101 می‌فرمان که خداوند نور محض، نور مطلق، و علت ندیدنش هم پندارهای ماست، یعنی حجاب ها، اون پرده هایی که روی قلب ما کشیده شده. می فهمند که الذین، کسایی که تو جهنم وارد میشن که انشالله ما نباشیم. و کیان اینا الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری. عجب، کسی که خدا رو نبینه اهل جهنم. من نه، نور یک حقیقتیه که پایین ترین منزلش ماده. خود خدا هم میفهمن الله نور السماوات والارض. مگه خدا خدای اعماق زمین نیست؟ اعماق زمین مگه نور وجود داره؟ این نور حسی نیست. حالا اون رو اگر که انشاءالله در مباحث توحید برسیم یکم شرح توضیح بده. این نور معادل وجود محضه، وجود بدون حد و قید. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. اون کسی که خدا رو نمیبینه به خاطر اینکه پردهاش در قلبش در پرده است. چشم این که بفهمند كانت اعينهم، اعينهم في غطاء عن ذكري، این چشم ما که پرده نداره که، چشمم که ذکر نمی کنه که، میفهمد چشم اینا از یاد من، چشم کارش دیدنه، کارش یاد کردن نیستش که. چی میخواد بفهمد؟ قرآن میفهمد که گاهی وقتا برخیا به شما نگاه میکنن و منهم من ینظر الیک اف انت تحت العمی عن ضلالته، به شما نگاه میکنن آیا تو کور رو میخوای هدایت کنی؟ الان فهمیدین که نگاه میکنن که. و من هم من یستم اولیک، بعضی به حرف شما گوش میدن اف انت تسمع الصم، آیا تو کر رو میخوای شنوا کنی؟ الان گفتین که گوش میدن که میشنون، گویی که ما پشت این چشم و گوش و مشام یک چشم و گوش و مشام دیگه ای داریم که اینها بازه ولی اونا بسته است. اون همون چشم و گوش معنوی، همون چشم قلب. بفرد الذین کانت اعینهم فی غطاء عن ذکری، کسی که شکمش آکنده از مردار حیواناته دیگه چشم باز نمی کنه که، کسی که چشمش به هر چیزی می افته دیگه چشمش به نور خداوند روشن نمیشه. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري. پس علت ندیدن این نور محض، شهود نکردنش، این پرده هایی که ما انداختیم. حالا گاهی وقتا پرده پرده گناهه که خیلی زخیمه، گاهی وقتا پرده غفلته، گاهی وقتا پرده مشغول شدن به ظواهر مختلفه دیگه. در روایت داره بین خدا و بین بندش 70,000 پرده است. او کی میخواد این رو تهی کنه، پاره کنه؟ یک کسی بود پرده خدا بود، خیلی آدم عجیب بود، به درجه استجابت دعا هم رسیده بود، یعنی دعا میکرد مستجاب میشه. این یک زمانی میگفتش که من در یک حالتی گفتم که خب ما دیگه خیلی زحمت کشیدیم، واقعا خیلی هم مجاهده کرده بود با نفسش سالها، دیگه فکر کنم از قید این نفس رها شده. بعد که من در یک حالت شهودی خودم رو دیدم که انگار یک تخت سنگی بزرگ رو سینمه، 1,000 پیچ بسته این سنگ به من، من اینقدر که مثلا زحمت کشیدم 2-3 تا شد تونستم یکش شل کنم. خیلی راهش من به راحتی نفس ول میکنم، تازه ول کنه نفس دچار عالم خیال میشه سالک راه خدا، باید اونها رو هم ببره، اون حجاب رو هم باید پاره کنه. حجاب عالم مثال رو هم که پاره کرد، باز حجابای دیگه، حجابای نورانی. بمیرید، بمیرید و از این نفس ببرید که این نفس چو بند است و شما هم چو اسیری. بگذارید. پس این نور محض علتش این حجابه. گاهی وقتا یک چیزای باعث میشه که این حجاب یکم بره کنار. این حجاب در دو موطن کامل میره کنار، در یک موطن به طور تام در یک موطن به طور نسبی، یعنی در دو جایگاه این نور ظهور میکنه و با این ظهورش تار و پود پندار رو میدره، این پرده پندار رو پاره میکنه. یک جا وقتی که انسان در متن خطر قرار، وقتی که همه اسباب رو دیگه فکر میکنه از دست داد، هنگام انقطاع تام اسباب. اینو در سوره اسراء میفهمن آیه 67 میفهمد و اذا مسکم الضر فی البحر، هنگامی که این در دریا قرار میگید، اون تند باد و اون امواج میزنه دیگه، امید از همه جا ناامید میشه، از همه جا، به هیچ جا دیگه آدم اصلا نمیتونه فکر کنه. زل من تدعون الا ایاه، تمام کسایی که به فکرشون میافتادین که به شما کمک کنن همه زل گم میشن اصلا. یک جام موتن ظهورش این نور که اونجا بتونه کامل هست، صحنه قیامته که میفهمد به مجرم لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک، اون که فرمود که کانت اعینهم فی غطاء، در دنیا این پرده بود، فهمد اینجا کنار زدیم، اون نور چنان تجلی داره که این پرده میره کنار. خب آقا امام صادق علیه السلام، حالا این رو بعد میگم خدمت. پس ما گاهی وقتا حد وسط برهان میشه امید، این رو هر کسی میتونه مشاهده کنه. خب در زمانی هم که در دریا قرار میگیره یا در هوا، این میدونین که در دریا اصلا با خشکی یک حالت دیگه ای داره، اینه که شهید تو دریا هم اجرش بیشتره، چون شهید در خشکی پاش رو زمین بنده، میتونه یک چاره انجام بده برای خودش، سلام نه، ولی اون کسی که در دریا داره میجنگه پاش به هیچ جا بند نیست. از اینجا معلوم میشه که شاید اون کسی که در هوا میجنگه اجرش باز بیشتر باشه، که دیگه به هیچ جا متصل نیست، معلق در فقط برای خدا میخواد حرکت کنه. در آسمان رو ذکر نکردن، چون اون زمان در مثلا آسمان که هواپیما نبوده، زمانی که روایت صادر شده، اما در روایت شهید در دریا رو ذکر کردن که اجرش بیشتره. البته این که اجرش بیشتره به میزان اخلاص دیگه، همون در خشکی ممکنه یکیش شهید شده باشه، از هزاران شهید در دریا اجرش بیشتر باشه، منتها این از اون بابه که اسباب تو دریا خیلی باز متلاطم تره، پاش به جا بند نیست، نمیتونه فرار کنه، نمیتونه یک چاره بیندازه، یک عقب نشینی تاکتیکی بکنه. خب بفهمد که پس اگر کسی در دریا قرار گرفت، اونجا موحدانه ایمان میاره. قرآن میفهمد که بعضی ایمان میارن ولی ایمانشون از رو ترسه، اما کسی که رو تو دریا ایمان میاره ایمانش از رو ترس نیست. دو جا قرآن با تأکید میفهمد ایمانش کاملا مخلصانه است، اما جهنم، در جهنمی ایمان میاره، البته اون ایمان هم نمیاره، میگه غلط کردم، میگه نفهمیدم، اما ایمان از روی ترسه. اولا که ایمان نداره، ثانیا همونی هم که میگه از روی ترسه، نه از روی اخلاص. چطور؟ از آقا امام رضا علیه السلام سوال کردن که آیا خداوند به معدوم علم داره؟ حضرت فرمودن نه تنها خداوند به معدوم علم داره، بلکه به ممتنع هم علم داره. ممتنع یعنی اون چیزی که محال ایجاد بشه، و بلکه به اون که اگر ممتنع موجود بشه چه خاصیتی پیدا میکنه، به اونم علم داره. بعد به این آیه استشهاد فرمودن که فرمودن لو ردو لعادو لما نهو عنه، اگر جهنمیا ردو برگردن به دنیا، که این امر چیه؟ محاله دیگه، جهنم که دیگه بر نمیگرده، به فرض محال که اگر برگردن باز به همون کارهای قبلیشون بر نمیگردن، آدم بشه نیست نه، چون ملکه درشون در وجود آمده. خب پس اونی که میگن آیا مصدقنا ربنا ابصرنا و سمعنا، خدای ما فهمیدیم دیگه، چشم اون باز شد، شنیدیم، فرجعنا نعمل صالحا، ما رو برگردون که عمل صالح انجام بدیم. قرآن فقط کسی که مرد با این حالت نه فقط حرفش میزنه، کلا انها کلمتون هو قائلها، فقط حرفش میزنه، فاعلش نیست، اهل عملش نیست، فقط قائل این حرف. اما راجع به کسی که در دریا گرفتار شده، قرآن میفهمد که بله، فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، نه خوفن، نه از روی ترس، واقعا مخلصن. چون در اینجا وقتی که در یک تکان شدید بهش وارد میشه، اون پرده ها کنار میره. وقتی که پرده کنار رفت، غبار روبی شد، فطرت شکوفا میشه. فطرت که شکوفا شد، اول حق رو میبینه، بعد واقعا میپذیره، بعد دعا میکنه. اونجا برهان اقامه نمیکنه که دو تا جایگاه داره. اول اون کسی که در خود دریا قرار گرفته دیگه برهان اصلا جای فکر نیست. اول میبینه، بعد دعا میکنه، بعد گرایش پیدا میکنه. حالا این رو بعد
چون که بخاطر وجود و نفس خودش از مرگ جات میکنه، نه خودش حجاب نیست،
نه اونجا اصلا فقط به فکر خداست دیگه. یعنی اشکال نداره، این خودش وسیله شده که اون حجابا کنه. وقتی که همه در دریا گرفتار میشه، تمام اسباب علل ظاهری کنار میره، یعنی در اونجا امید به هیچ امر مادی دیگه نداره، اصلا کار اندیشه نیست دیگه. وقتی زلزله میاد، طرف به جایی که از در بخواد بره بیرون، خودش میزنه به دیوار، جای فکر نیست که بگیم خب فکر کرد حالا به این نتیجه رسید. حتی مجال این که تدبیر کنه، تفکر کنه نداره. در متن واقعیت خودش یک مسیر پیدا میکنه، در درون جانش. بعضی چیزات تو طرفن، بالا وقتی که باشه حتما پایینی هم هست. به اینا میگن حقایق ذات الاضافه، یعنی اگر یک طرفش باشه، یک طرف دیگه هم داره. یعنی پدری همراه هست با پسری، نمیشه پدر باشه پسر نباشه، محاله. نمیشه پسر باشه پدر نباشه، حالا ممکن پدر فوت کرده باشه، منظور وجود پدر. نمیشه یک کسی بگن این آقا برادره، برادره، بگن خب خواهرش یا برادر دیگه، بگن نداره، تک پسر، تک فرزند که برادر. اینا حقایق ذات الاضافه است. محبت مهم